گرفته، دوباره برمیگردونیم ان شاءالله به مرکز پژوهش‌های مجلس ها، این طرح کمی پخته‌تر بشه بعد برگردیم. چیزا ما امروز به نظر میرسه که ما برای کلیات رئیسی نداریم، با توجه به صحبتایی که با دوستان کردیم دوباره برمیگردیم مرکز پژوهش ها تا ان شاءالله نقطه نظرات اهل فن و بخش خصوصی و دولت رو همه شنیده بشه تا بتونیم یه طرح پخته‌تر ان شاءالله در کمیسیون دوباره مطرح بشه
ان شاءالله. و ایراداتی که به طرح بود بفرمایید.
ببینید ایرادای این طرح خودش، اولا من به نظر میرسه که اصلا این طرح لازم نیست، چون ما شورای عالی فضای مجازی داریم که مقام معظم رهبری این شورا ایجاد کرده، و به نظر میرسه که همه این بحثایی که الان تنین طرح دیده میشه با اون شورای عالی فضای مجازی میشه اینا رو حل و فصل کرد. اگه قانونی لازم باشه که خدمت از اونجا خودشون خاطر توجه این که حاکمیت تحت قوانین را الان قابیم بودم داشتن این مسائلی اونجا پیش بردن. من اصل بحث ما این است که شورای عالی فضای مجازی هستش، دوباره برای قانونگذاری لازم نیست که دوباره ما بیاییم اینجا. خدمتتون عرض کنم که در این خصوص برای فضای مجازی قانون وضع کنیم.
خب آقای باقری، ما الان دوچار ازدیاد قانون هستیم در کشور. بله، اگر واقعا بله. اینجوری هست، چرا پس دارید این طرح رو تصویب میکنید؟
ما طرح تصویب نمی کنیم، ما مخالفش هستیم. به نظر میرسه که ببینیم تو در سالهای تیر ماهای آینده چه اتفاقی میفته. یکی بحثمون این است که بس اصلش خدمت شما عرض کنم که این شورای عالی فضای مجازی در کشور هست، لازم نیست که دوباره با یه شورای دیگه در کنار این شورا قرار بدیم. یه بحث ما با اینا دوستان اینه. بحث بعدی که این است که به طور کلی اگر قانون تصویب این قانون دیگه دست مجلس به طور کلی از دست نظارتیش خارج میشه و هیچ گونه نظارتی در فضای فضای مجازی ما نخواهیم داشت، چون که در دست یک شورایی هست که هیچ گونه پاسخگویی برای مجلس نخواهد داشت. ما دنبال هستیم که اگر الان در فضای مجازی اتفاقی میفته، مثلا از یه ارتباطات میاد پاسخگو هستش، با تشکیل این شورایی که الان پیش بینی میشه که شورا دوباره تشکیل بشه، به نظر میاد که مجلس به طور
یعنی بعد نظارتی مجلس به نوع تقویت بشه.
نه تقویت بشه که تقویت به طور کلی با این طرحی که آیونا آوردن دیگه مجلس به طور کلی دیگه حذف میشه دیگه. ما اونجا فقط یه نماینده ناظر خواهیم داشت و هیچ گونه بحث در از وزیر پرسی
که در طرح جدید میفرمایید که حذف میشه.
در طرح جدید دیگه به طور کلی ما دست مجلس خالی خواهد شد. یکیش اینه. بحث بعدی که مهمتره بحث زیر ساخت هستش. ببینید ما زیر ساخت کشور برای این بحث هنوز مشکل داریم. ما از در زیر ساخت کشور هنوز اونگونه که باید تشکیل شکل بگیره، مثلا پلتفرم هاش و بحث مسائلی که با هم فنی هست، هنوز آمادگی در این کشور وجود نداره که بیایم این گونه تغییر رو چیز کنیم، خدمتتون تفصیل کنیم، ببینیم که دولت اینو اجرا کنه با کدوم زیر ساختی که در کشور الان.
آقای باقری فکر میکنم ارتباطمون با جناب
بله
دارم صداتون رو. بله بفرمایید.
بله من خدمتتون عرض کنم که واقعا زیر ساختا در کشور الان وجود نداره. برای حل این مشکل باید از زیر ساختای کشور از چند از نرم افزار چند از سخت افزار درست بشه تا بتونیم این طرح این قانون اجرایی بشه، و الا اگر این طرح تصویب بشه دولت صرفا با مشکل جدی مواجه میشه و عملا این قانون مثل قوانینی که متاسفانه در کشور خیلی هستن که اجرا نمیشه دوباره به تاریخ میپیونده.
بله بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای باقری، برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد باقری، عضو محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، که حالا راجع به این طرح توضیح دادن. واقعا این طرحی که اسمش سیانت بود و بعد شد حمایت، حالا نمیدونیم واقعا چه اتفاقی براش خواهد افتاد. آقای باقری هم گفتن که مخالف این طرح هستن، به دلایلی که گفتن ان شاءالله حالا یک تصمیم خوبی برای این ماجرا در مجلس گرفته بشه. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه تا انتهای این برنامه رویداد هم ما رو همراهی فرمودید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد ساعت 7:30 با موضوع حماسه 9 دی، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم. علاقمندان به برنامه سیاسی و این موضوع خاص میتونن ساعت 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید عزیزان. 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. توصیه میکنم حتما هم موارد بهداشتی و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنید، چیپ نامه های بهداشتی رو، هم از ماسک استفاده بکنید، همین که در مصرف گاز صرفه جویی بکنید. خیلی ممنونم از شما. تا رویداد دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه هستیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدم‌هایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی می‌شه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم‌کننده مو استفاده می‌شه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه‌کشی، هدیه‌های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه‌هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام‌های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
رسیدیم به ساعت 13:13:29 از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما سروران گرامی میتونید نظرات و ایده ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 هست. از این طریق هم میتونید شما نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی ممنونیم از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. شما سرمایه ها و مخاطبین ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو هستید و امیدواریم از نظرات صاحب و سازنده شما همه ما برخوردار باشیم. تا لحظات دیگه برنامه راه حل رو میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. از گروه دانش و اقتصاد، این برنامه به موانع تولید کشور میپردازه و همچنین موانع تولید در بخش ماشینالات کشاورزی. لطفاً با برنامه راه حل به مدت حدوداً 12 دقیقه همراه باشید.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم
اینجا برای کارون میکروس بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر، همه نالانند. خودکفایی در تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی کمک شایانی در اقتصاد کشور دارد، اما موانع بسیاری در رونق بخشیدن به چرخ تولید و تشویق افراد به کارآفرینی دخیل هستند که یکی از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی امنیت سرمایه گذاری است. صنعتگران حوزه کشاورزی، صنعتگران حوزه ساخت تجهیزات کشاورزی چگونه می‌توانند از این امنیت بهره ببرند؟ دکتر علی توسطی، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی استان تهران:
وقتی ما هر موضوعی رو به چشم مانع و مشکل نگاه می‌کنیم، به صورت پیشاپیش از لحاظ ذهنی مانع ذهنی برای خودمون درست کردیم. ما تو بحث تولید، تو بحث فرهنگ، جامعه، اقتصاد با مسئله روبرو هستیم. مسئله ماشین‌آلات کشاورزی و خودکفایی مسئله‌ای هست که باید به صورت همه جانبه و جامع نگرانه در ارتباط با بازار مصرف، طرف عرضه، طرف تقاضا و مواد اولیه و دانش فنی، اینها به صورت تلفیقی در کنار هم باشند. ما طرف عرضه و تقاضا رو، تولید کننده رو داریم، مصرف کننده مون به عنوان 18 کشور پهناور جهان، به عنوان 18 کشور پرجمعیت جهان طرف تقاضا رو داریم، دانش رو هم به صورت بومی و هم دانش فنی، انتقال دانش فنی رو داریم و از لحاظ انرژی جزو کشورهایی هستیم که انرژی ارزان قیمت در اختیار تولید کننده و صنعتگر ماست. اما با دو تا بحث مواجه هستیم. یکی بحث تحریم‌های ظالمانه خارج از کشور هستش که واقعا این وقت و مشکل وجود میاره در روند تولید و واردات و واردات مواد اولیه، البته منظورم هست، و خدمات توی کشور. و یکی بحث سختگیری‌هایی هستش که در مسئولین خودمون انجام میدن که باید این دو تا موضوع رو واقعا از هم جدا کرد. زمانی که ما میخواییم بیاییم کاری رو به صورت مهندسی معکوس، کلتیواتور، تیلر، هر دستگاهی رو که توی کشاورزی توی مرحله کاش داشت و برداشت مورد نیاز هست، مهندسی معکوس بکنیم، اینجا تولید بکنیم، بار اول باید از این قطعات و از بعضی از تجهیزاتی که اینجا سطح اقتصادی برای تولید نداره ما استفاده کنیم، وارد بکنیم تا به شرایطی برسیم از مرحله کپی برداری و مونتاژ و تولید خارج بشیم و به تولید واقعی برسیم. ولی متاسفانه این صفر و یک بودن توی حوزه واردات این مشکل بزرگه. واردات تجهیزات، لوازم یدکی و مواد اولیه و اون لوازمی که برای تولید ماشین نهایی توی حوزه ماشین‌آلات کشاورزی ضرورت داره به همون چشم نگاه میشه که به حوزه مسائل دکوری، لوازم دکوری، مواد آرایشی و تجهیزات غیر ضروری. این نگاه صفر و یک به نظر من باید تغییر پیدا بکنه.
عصای دست کشاورزان، این ماشین‌آلات کشاورزی، این سنگ بنای مکانیزاسیون صنعت کشاورزی. به دست آوردنشان اما این روزها برای کشاورزان به این راحتی ها نیست. کلی انقلت دارد و پیچ و خم.
ما دو سال پیش ثبت نام کردیم برای تراکتور، تا الان تو نوبت بودیم. الان نوبت من که آمده از آمدیم بانک، بانک کلی پرونده سازی و کارا جاده کشاورزی یه معازش گذشته میگن آقا اعتبار نداریم.
شما کی ثبت نام کردین؟
96. اصل موضوع اینه که هر کدوم از این آقایون حداقل دو سال و نیمه که تو نوبت گرفتن تراکتور هستن، حداقلش رو عرض میکنم. ما اینجا آقایی داریم که 93 ثبت نام کرده برای تراکتور،
دو بار پیشفاکتور ما تعویض شده. پیشفاکتوری که ما 100 میلیون تومان بوده بعد از ما بعدی بهش اضافه شده.
این پیشفاکتورای ما دور به دور افزوده میشه قیمتشان، یعنی این ماه میشه 40 میلیون تومان، ماه بعدی میشه 50 میلیون 70 میلیون تومان.
چرا باید یه نفر تو 3 سال اخیر دو تا تراکتور بگیره؟ خب ملکش از من کمتر باشه ولی من نتونم یه دونهشو بگیرم.
البته این چالش ها تنها مربوط به تامین تراکتور نیست و در خصوص دیگر ماشین پرکاربرد یعنی کمباین هم صدق میکند.
که دستگاه کمباین از شرکت کمباین سازی عراق به صورت پیش فروش خریداری کردیم که قرار شد 4 ماه بعد به ما تحویل بدن. اکنون پس از گذشت 11 ماه نه تنها تحویل داده نشده بلکه شرکت بابت 30% باقی مانده که 100 میلیون بود بین 300 تا 400 میلیون از ما خواستار مبلغ.
320 تومن قرار بود تحویل بدن به ما. بله. الان اون موقع 70% ریختیم پارسال. بله. الان هم مثلا می‌خواستیم 90 تومن واریز کنیم، 250 تومن می‌خواد.
الان کمبایی که تحویل نگرفتیم هیچی، بانک کشاورزی هم به ما میگه بیاد قسط بدید.
همین ادوات پرمصرف که به دست کشاورز رسیدنشان بعضن چند سالی زمان می‌برد، در بازار آزاد آزادانه فروش آنی می‌شود. هر چقدر که بخواهی و البته با قیمتی متفاوت از نرخ دولتی.
یکی از مشکلات عنوان شده فعالان صنعت کشاورزی در سالیان اخیر عدم توجه به اجرای دقیق قوانین توسط ارکان اجرایی در بخش دولتی است. تعدد قوانین چه مشکلاتی را برای تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی ایجاد کرده است؟ دکتر علی توسطی، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی استان تهران:
من باید عرض بکنم همه قوانینی که و مقرراتی که در جامعه جاری و ساری هستند ناشی از قوانین فرادستی هستند، مثل قانون توسعه، مثل قوانین مثل سند چشم‌انداز. قوانین فرادستی در واقع شرایط رو برای ظهور و بروز و اجرای مقررات و قانونهای کاربردی باید به وجود بیارن. من یه بررسی که خودم انجام دادم توی طرح‌های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی، طرح‌های عمرانی بهش میگفتم، 5 ساله بوده 7 ساله بوده، و توی طرح‌های توسعه‌ای که ما بعد از پایان جنگ توی ایران شروع کردیم، الان برنامه ششم قانون ششم توسعه رو داریم، به عنوان قوانین فرادستی اهداف بزرگی برای بخش کشاورزی نوشته شده، ولی به ذرس قاطع عرض میکنم که هیچگاه ما به اهداف بخش کشاورزی چه در اون به اصطلاح برنامه های توسعه، برنامه های عمرانی توسعه قبل از انقلاب، چه برنامه های توسعه بعد از انقلاب نرسیدیم. اهداف خیلی خوب تعریف شده، قانون خیلی خوب تعریف شده، ولی در مرحله اجرا ما هیچ وقت نتونستیم از سیستم آبیاری های نوین استفاده کنیم. کشوری که روی کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و آب اینجا حکم کیمیا رو داره، در ایران از گذشته های دور اگر شما یزد تشریف ببرین یا شنوندگان ما یزدی باشن و دیده باشن، حساتون قنات کنده شده با دست استفاده بکنن. این موضوع مربوط به امروز ما نیست، مسئله آب از گذشته های دور در ایران وجود داشته. خب پس بنابراین آبیاری های نوین که در همه برنامه های توسعه روش تاکید شده و توی همه قوانین فرادستی در ارتباط با استفاده مدیریت بهینه از آب، مصرف آب کشاورزی تاکید شده، به مرحله اجرام ما راه به جایی نمیبریم. میانگین مصرف آب کشاورزی از تمام نزولات آسمانی در تمام دنیا 75%. 75% نزولات آسمانی صرف بخش کشاورزی میشه به عنوان استاندارد و میانگین توی دنیا. ما توی ایران 92% آبمون صرف بخش کشاورزی میشه. بخش کشاورزی که کالایی رو تولید میکنیم مثل هندوانه و این کالاها به اصطلاح اصلا صرف اقتصادی ندارن، ما مجوز صادرات به راحتی امکان پذیر نیست، حمل و نقل این و مسائل دیگه. ما اینجا باید قوانین به شکلی باشه که با کمبود آب ما بتونیم. من آب به عنوان یک مثال، شاهد مثال خدمتتون عرض میکنم، بحث فرسایش خاک هستش، بحث استفاده بی‌رویه از سموم و دفع آفات هست و مسائل دیگه. تنها راه ما نگاه سیستمی جامع و نظارت و کنترل بر همه فاکتورها و متغیرهای بخش کشاورزی به صورت همزمان هست. ما تو این حضورتون موفق باشیم، پتانسیل و بضاعت و قابلیت واقعی خودمون رو در واقع متجلی بکنیم.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه والعراق واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی اجتماعی از دیگر استودیوی شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند خواهد شد. به محض برقراری ارتباط با شما همراه خواهیم بود با این برنامه که به مناسبت روز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 هست. انشاءالله که شما هموطنان گرامی با خدمات این نهاد برخاست از انقلاب بیش از پیش آشنا بشید که در طول این چند سال خدمات شایان توجهی به مردم به ویژه بی سوادان داشته و تلاش کرده که دانش رو در بین آحاد جامعه در دورترین نقاط کشور، صعب العبورترین جاها